آقای محسن مهدی با موضوع حجاب اجباری میتونن داشته باشن و من مات رو در اختیارشون میذارم. بله بفرمایید، مات در اختیار شما.
سلام درود دوستان، صدای بنده هستش؟ بله ممنون، سپاس. دوستان موضوع سخنرانی بنده بیشتر در مورد تاریخ حجاب و بخش در مورد حجاب اجباری بعد از انقلاب هستش، بعد از انقلاب 57. قبل اسلام تو بعضی ملل‌ها حجاب وجود داشته، تا اونجایی که تو کتاب‌های تاریخی اومده تو ایران باستان و قوم یهود و احتمالاً در هند هم حجاب وجود داشته و از اونچه تو قانون اسلام اومده سخت‌تر بوده، اما تو جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته و وسیله اسلام در عرب پیدا شده. مثلا تو قوم یهود اگه زنی قانون یهود رو نقض می‌کرد، مثلا اینکه بدون روسری تو مردم میرفت یا با مردهای غریبه حرف میزد و یا اوقع صداش بلند بودش که صدا از خونه بیرون میرفت و همسایه‌هاش صداش رو میشنیدن، اون موقع مرد میتونسته بدون پرداخت مهری اون رو طلاق بده، ازش جدا بشه. همون موقع هم زور میگفتن به یک زن، مثل یه برده باش خورد میکردن. شاید هم عذر میخوام اینجوری میگم، جسارت نشه خدمت خانمای گروه. تو ایران باستان حجاب واقعا سخت و شدیدی بودش، طوری که پدر به زن شوهردار نامحرم بودن. میگن دلیل اصلی پیدا شدن حجاب تو ایران باستان زمانی بودش که زنان در مدت زمان عادت زنانگی بایستی توی اتاق حبس میشدن و با هیچ کسی نردن. حتی تو دوره ساسانی هم حجاب شدیدی بودش که در دوره اسلام در میان ایرانی ها باقی مونده. البته اون چه تو دوران ساسانی بودش الان پوشیدگیش که اگه کسی یه زن زیبایی داشته اونو مخفی میکرد، چون اگه معلوم میشد چنین خانم زیبایی تو خونه هستش، نه مالک اون بود نه مالک جون خودش. تو کشورهای عربی از پیامبر از پوشیدن لباس گشاد نهی میکرد، اما بعضی عربا این دستور رو نادیده میگرفتن. تو زمان پیامبر کوچکترین دستوری درباره پوشیدگی در زن وجود نداشته و او فقط از پوشیدن لباس گشاد میگفته و زنان مسلمان تا اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری با بی‌حجابی کامل رفت آمد میکردن. تو هند هم حجاب سخت و شدیدی بودش، ولی کاملا روشن نیست که قبل از نفوذ اسلام در هند وجود داشت و بعد از نفوذ اسلام تو هند رواج پیدا کرد. و هندی ها غیر مسلمان تحت تاثیر مسلمان و مخصوصا مسلمان ایرانی حجاب به زن قبول کرد، ولی اون چه مسلم هستش اینه که حجاب هندی هم مثل حجاب ایران و باستان سخت و شدید بودش. جواهرلعل نهرو میگه که متاسفانه این رسم ناپسند، همون حجاب اجباری و اینا رو، این رسم ناپسند کم کم یکی از خصوصیات جامعه اسلامی شد و هند هم مقلبون رو به اینجا مدن این رو یاد. بقیده نهرو حجاب هند به واسطه مسلمان ها به هند اومده. یکی از پدیده‌های خیلی موثر تو فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران مسئله کشف حجاب بود، مسئله که شاید بشه اون رو در نوع خودش یک اقدام منحصر به فرد در تاریخ این کشور دونست که توسط رضاشاه بعد از دیدار از ترکیه اجرا شد. بعد از اعلام کشف حجاب علما و خیلی از مردم مخالفت کردن، خیلی از مردم تو تهران و شهرهای بزرگ مقاومت میکردن، تو خراسان به خاطر رفع حجاب تظاهرات کردن و مردم تو صحن امام رضا متحسن شدن. آیت الله عبدالکریم خاطری این مردم با وحشت تلقی کرد کشف حجاب یا زنان بتونن آزادانه لباس بپوشن و با وحشت تلقی کرد و از گسته موضوع مریض شده و حدود یک سال بعد از کشف حجاب از همون مریضی فوت کرد. خیلی از زنها تا آخر سلطنت رضاخان از خونه بیرون نمی اومدن، حالا شاید به دستور شوهراشون بوده. تو خیلی از خونه همون درست کردن تا زنها برای همون مجبور نشن از خونه بیرون. بعد از اینکه محمد رضا شاه زیر کار اومد، یه گروه از زنانی که از فشار حکومت پدرش خسته شده بودن به خاطر مخالفت کشف حجاب با دولت تو معاون بیرون رفتن و ماموران حکومتی هم علیرغم وجود قانون کشف حجاب چندان مقابله‌ای با اون نکردن. در مهر ماه 1320 آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی برای کم کردن فشار بر زنان محجبه نامی به وزیر وقت ایران نوشت. در سال 1323 آیت الله سید حسین طباطبایی قومی از مراجع وقت نامی به شاه جدید نوشت و از ایشون خواست کشف حجاب اجباری لغو کنه. در آخر با مخالفت علما و مقاومت مردم قانون کشف حجاب لغو شد. پس از لغو قانون خیلی از زنان مسلمان به حجاب رو آورده، اما برخی برخلاف دوره پیش از کشف حجاب که زنان چادر و روبنده مشکی میپوشیدن، از این زمان به بعد استفاده از چادر رنگی بیشتر متداول شد. البته خیلی از زنان هم چند سال طعم آزادی رو چشیده بودن و دیگه حاضر نبودن حجاب بگیرن. مهمترین تفاوت کشف حجاب در عصر پهلوی اول و دوم این بودش که کشف حجاب در عصر رضاشاه به زور سرنیزه و اینجور چیزا بوده و در عصر محمد رضاشاه به پشتیبانی تبلیغات گسترش پیدا کرد. در واقع پهلوی دوم و برنامه‌های حساب شده تلاش کرد تا زنان را به حجاب اختیاری تشویق کند و خواست این کار را از طریق رسانه‌های گروهی، مراکز آموزشی، ادارات و سینما انجام بده. محمد رضا شاه با این کار دو هدف رو دنبال میکرد: اول رواج حجاب اختیاری زنان و دوم نشان دادن چهره طرفدار حقوق زنان از خودش. اون میخواست وارد کردن زنان به صحنه اجتماعی خودش رو مدافع حقوق اونا بدونه. با توجه به مطالبی که بیان شد، این سوال به ذهن میرسه که واقعا انقلاب اسلامی موجب رونق گرفتن حجاب شد یا این حجاب بود که انقلاب کرد؟ به عبارت دیگه، آیا جمعی اقتدارگرا نقش سنتی زنا و ارتفاع اونا از سر انحصار طلبی بودن تا قدرت رسیدن یا نه؟ مردم اهم از زن مرد به خاطر سیاست های ضد دینی و ضد حجاب رژیم شو برای حفظ و زندگی از ارزش‌های معنوی از جمله حجاب علیه شاه تظاهرات کردن، یعنی به خاطر حجاب انقلاب شده. اگه مورد اول رو قبول می‌کنیم، پس اجباری کردن حجاب نوعی خودخواهی مردان و انقلاب ایران نوعی انقلاب مردسالاری هستش که جنبش‌های دفاع از حقوق زنان حق دارن اون مبارزه کنن. ولی در خصوص مورد دوم، یعنی که به خاطر فراگیری فرهنگ دینی و حفظ معنویات از جمله حجاب این انقلاب صورت گرفته باشه، در این صورت طبیعی هستش که مردم تا حد امکان تو راه گسترش آرمان‌هایی که به خاطر انقلاب کردن تلاش کنن و سعی کنن فرهنگ انقلاب رو فراگیر کنن. طبق اسناد و مطالب نوشته شده در روزنامه‌های سال 1357، اولین شایعات در مورد حجاب اسلامی برای زنان ایران در اسفند 57، یعنی کمتر از یک ماه پس از انقلاب شنیده شد. حالی بود که کمتر از دو سال بعد، یعنی 14 تیر ماه 59 و قبل از فرادن حجاب اسلامی، ورود زنان بی حجاب به اداره‌های دولتی هم ممنوع شد. تا اینکه از ابتدای 60 حفظ حجاب اسلامی تو ایران به شکل اجباری همگانی شد. حجاب اجباری در ابتدا در نیروهای مسلح زیر نظر حسن روحانی و بعد در ادارات دولتی اجرا شد و در سال 1362 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی برای رعایت نکردن حجاب تو مکان‌های عمومی مجازات تعیین کرد. خیلی با بحث حجاب اجباری مخالف هستند، چرا که اون رو مسئله فردی میدونن، نه جمع. خود فرد میتونه تصمیم بگیره حجاب داشته باشه یا نه، که اینکه واقعا یه حق مسلم هر شخصی. در پی اجبار آیت الله خمینی برای حجاب اجباری در کشور، تعدادی از زنان برای مقابله با حجاب اجباری با شعار حجاب پاکی نمی آورد و حجاب هر کس در نهاد اوز دست به اعتراض زده. سال هاست که موضوع حجاب و بدحجابی زنان ایران محور سخنرانی ها و موضع‌گیری های هفتگی مقامات ایرانی شده و کم کسی جرأت میکنه چیزی مخالف این بگه. حتی در بعضی موارد مجلس طرح‌ها و بیانیه هایی رو برای حجاب اجباری با اعمال فشار تصویب کرده. در سال 1365 در مصوبه قانون نحوه رسیدگی به تخلقات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از اونا در ملأ عام مخالف در ملأ عام خلاف شرع بود یا عفت عمومی رو جریحه‌دار میکرد به چشم میخوره. البته میشه منتهی به قانونی که بی‌حجابی رو جرم میدونه ماده 638 قانون مجازات اعتراضی سال 1375 دونست. به موجب این ماده هر کس علناً در اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کنه، حالا من متوجه حرامی نمیشم که اون آزاد به اختیار لباس پوشیدن رو فکر کنم اینا میگن حرامی. صدای بنده هستش؟ بله من. علاوه بر کیفر عمل به حبس یا جزای نقدی محکوم میشه. بعد حجابی و بی حجابی بر اساس قانون جرم دونسته میشه، ولی جلوگیری و بازداری از این جرم هم مثل سایر جرایم نیازمند پشتوانه‌های فرهنگی و زیرسازی‌های اجتماعی بود. در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384 قانون راهبرهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب رو به تصویب رسوند. قانونی که هدف از ارائه اون درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمند و کلیه وظایف تخصصی دستگاه های قانونگذار و اجرایی رو در حال موضوع حجاب رو به طور دقیق و مشخص بیان کرده بود. در حقیقت این قانون که طرحش از اوایل دهه 70 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داشت، اقدام همه جانبه و نگاه چند بعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه بود. طوری که به دنبال اون مجلس شورای اسلامی هم قانون ساماندهی و ساماندهی مد و لباس رو در سرهنگ تصویب بشه تا شاید سر سامان به وضعیت بی سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده توی سطح کشور داده بشه. با این دیدگاه حجاب از معقولی صرفاً فرهنگی و دینی به قانون تبدیل شد و در نتیجه هر گونه اقدام عملی و برخورد به مخالفین در چارچوب قانون اون قابل تعریف و توجیه است. از این منظر هر گونه مخالفت به ایستادگی در برابر اون به معنی قانون گریزی و مخالفت به قانون تفسیر میشه. در صورتی که در فرانسه با اکثریت قاطع بردن نمادهای مذهبی در مدارس جرم ممنوع دونست و به این ترتیب حجاب اسلامی که نمادی از مذهب به شمار میره رو تو مدارس ممنوع کرد. این لایحه که در راستای تاکید بر جدایی دین از سیاست به عنوان سنت بر جای مانده از انقلاب فرانسه به تصویب رسیده، مورد اعتراض خیلی از فرانسه شد. و از طرف دیگه کشوری مثل ایران هستش که قوانین اون بیش از دو دهه هستش رعایت حجاب و پوشش اسلامی رو لازم و اجباری میدونن، اما بخش عمده از زنان به خصوص نسل جوان همواره در مقابل حجاب اجباری مقاومت میکنن و به روش‌های مختلف اعتراضی هستن. این تلاش‌های زنان ایرانی حتی باعث عقب‌نشینی مراجع رسمی هم شده، تا اونجایی که از یک دهه پیش به این طرف میزان پایبندی زنان به حجاب اجباری روز به روز کمتر میشه. و اگه نگاهی به پوشش ظاهری زنان ساکن شهرهای بزرگ ایران بکنیم، میبینیم که اقلیتی از زنان از اون چه در عرف و مقررات از آن به عنوان حجاب کامل اسلامی اومده پیروی میکنن. و جدیدن همشه که شاهد هستیم که بانوان کشورمون علیه حجاب اجباری دست به اعتراضات مسالمت آمیز بزنن، مثل خانم ویدا موحد که در دیماه سال 96 به نام رسانه دختر خیابان انقلاب به نشانه اعتراض تو خیابان اقدام به آویزون کرده روسری خودش کرد و با تکون دادن اون اعتراض خوش نشون داد. و خیلی مدت نیست که از این موضوع خانم موحد میگذره. تعدادی از بانوان کشورمون به نشانه حمایت از خانم موحد و اعتراض به حجاب اجباری با بخش روسری به بستنمون اعتراض خودشون رو به صورت مسالمت آمیز نشون میدن. و دور آخر اجباری بودن حجاب نقص موادی از اعلامیه حقوق بشر هستش که بهشون اشاره میشه. ماده یک هستش که نقص میشه که میگه که همه انسان ها آزاد آفریده شدن و آزاد هستن و در حرمت حقوق با هم برابر. برابرن. ماده دو هستش که میگه همه انسان ها به هیچ تمایزی اما از رنگ و نژاد و جنسیت و غیره تمام آنها سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مطرح در اعلامی هستند. در صورت دیگه در اینجا زنان استثنا شدن و یه پوشش به اونا اجبار میشه. ماده 18 هستش که باز نقل میشه، میگه که هر انسان محق به داشتن آزادی اندیشه دین هستش و انسان‌ها آزاد هستند در محیط عمومی و یه خصوصی طبق عقیده خودشون رفتار کنن و کسی نباید مزاحم اونا بشه. و ماده 19 هستش که باز نقل میشه، میگه که انسان‌ها آزاد هستند که عقیده و باور خودشون رو بدون نگرانی و ترس از مداخله دیگران بروز بدن و منتشر کنن. ولی متاسفانه زنان کشور ما عقیده‌شون رو در مورد این که یک اجباری رو برای یک پوشش نمیتونن بروز بدن و مجبور هستن با یک پوششی که در مورد که مورد تایید حکومت هستش باید بیان بیرون. واقعا متاسفم واسه حکومت که چیزی رو اجبار میکنه برای زنان کشور. ممنونم دوستان، مرسی که گوش کردید. بانو هشتهی مالتو آزاد میکنم.